سازی نیروهای خودش بود که الحمدلله نشد. حالا میخوام بگم که اگر اون رشادت های شهدای عزیز ما نبود، اون قطعنامه 598 و متجاوز اعلام کردن عراق امکان نداشت صورت بگیره. این قطعی و حتمی هست که نقش شهدای عزیزمون در استقلال سیاسی و فرهنگی و به خصوص اقتصادیمون و به خصوص دستاوردهای نظامی که داریم بسیار بارز و مهم بوده. اگر وقت است من اجازه میخوام یه خاطری از این شهدای عزیزمون یک مورد رو بگم. من در طول عمرم که 2 سال معلم بودم، بعدش هم حوزه ستادی و مدیر از این صحبت ها، یادم از اون موقع که مربی پرورشی بودیم یکی از شهدای عزیزمون به نام شهید سرداری فعالیت های تابستانی داشتیم تو مدرسه. اون موقع از طریق روزنامه اعلام میکردن دانشگاه که قبول شده، روزنامه رو آورد در پزشکی دانشگاه تهران قبول شده بود.
بله.
بعد شوخی کرد گفتش من نمیخوام برم به پزشکی، میخوام برم یه جایی که بالاتر از پزشکی باشه.
بله.
خدا رو شاید، یعنی نقل قول نیم، خودم مستقیم اونجا.
بله.
که هممون گفتیم آقا بالاتر از پزشکی هم مگه داریم، بالاتر از دانشگاه تهران هم مگه داریم. گفت نه، حالا بعدن متوجه. نگفت میخوام برم شهید. و این رفت شهید شد. امسال این شهدای عزیزم خیلی زیاد داشتیم.
بله.
خدا اینا رو بیاموزه و به نوع اینا افتخاراتی که ما امروز داریم، کرامتی که ما در جهان داریم، عزتی که در جهان داریم، استقلالی که در دنیا داریم، بیداری که به جهان نشان داد، آگاهی بخشی که به جهان نشان داد، میشه در مقابل ظالم وایستاد، میشه در مقابل بی‌عدالتی وایستاد، میشه در مقابل استکبار ایستادگی کرد. شهدای عزیزمون بودن. البته اقتدار ما در همه حوزه‌ها برای ما به وجود آوردن.
خیلی ممنونم جناب دکتر صفی الله ملکی، جامعه شناس و استاد دانشگاه. با ادامه توضیحات جناب دکتر محمد حسین ضمیریان، مدرس دانشگاه، معاون اندیشگاه بیانی گام دوم انقلاب اسلامی، برنامه رو ادامه میدیم. بفرمایید دکتر.
آیه دکتر خیلی ممنون، تشکر. عرض کنم که یه سری رو که دکتر میگن، آدم واقعا وقتی به انقلاب اسلامی نگاه میکنه، به رشادت این شهدا نگاه میکنه، حالا یه چیز رو من به عنوان قبلش عرض کنم. خب میدونید افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق بعد از انقلاب اسلامی در کشور بی نظیر بوده. این چیزی هست که دشمنان دائما سعی در این دارن که بگن نه، انقلاب اسلامی کمکی به این زمینه نکرد، چون که از اهداف انقلاب این بود که مظاهر خدای نکرده فساد اگر در جامعه وجود داره از جامعه برکنده بشه و معنویت و اخلاق در جامعه حکم فرما بشه. لیوسر و علالدین کله. اصلا هدف انقلاب اینه، هدف انقلاب اسلامی اینه، هدف انقلاب اسلامی حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه همین بود است که مظاهر فسق و فساد رو از جامعه برکنه و معنویت رو اونجا جایگزین کنه. اما این نکته‌ای وجود داره، یکی از این مظاهر میدان‌های سختی است که پیش روی ملت ایران قرار گرفت و یکی از اون میدان‌های بسیار سخت میدان جنگ تحمیلی بود و اون چیزی که ازش به عنوان جهاد مقدس و دفاع مقدس یاد می‌کرد. می‌دونید وقتی که بسیاری از بزرگان گفتند، بنده عرض میکنم ذیل اون بزرگان عزیز، که بسیاری از داستانهایی که در صدر اسلام نظیر مثلا اون چه که برای حنظله غسیل الملائکه بوده است گفته شده، گاه اصلا دقت نمیکردن یا مثلا میگفتن اون چه که اگر انقلاب نشده بود و این میدانهای سخت پیش روی انقلاب نبود، میگفتن که اینا خب یه ویژگی اسطوره‌ای پیدا کرده دیگه. مثلا حالا ممکنه و حتی خیلی مقدسین متعبدانه قبول میکردن که یک همچین شخصیت هایی در تاریخ صدر اسلام حضور داشتن و امکان تولید دوباره باز تولید این کنشگری ها در عرصه حیات اجتماعی مثلا حالا ما الان وجود نداره، ماهایی که در دوره مدرن میگن زندگی میکنیم، مدرنیزم سیطره پیدا کرد.
بله.
ولی وقتی که انقلاب اتفاق افتاد و میدان سختی مثل میدان جهاد پیش روی ملت ایران باز شد و جنگ تحمیلی اتفاق افتاد، شما میبینید که چه مادران و چه پدران، این اون پیش زمینه که میخواستم عرض کنم، مادران و پدرانی اومدن خودشون بچه هاشون رو فرستادن برای جبهه ها. من عزیز بزرگواری یاد میکرد از پدر شهیدی که میگفت پدر شهید از مثلا پیر غلامان اهل بیت سلام الله اجمعین بود. بعد میگفتش که دوتا از بزرگواران استان آمده بودن که مثلا به ایشون تسلیت بگن که آقا مثلا فرزند شما شهید. و این بزرگوار مثلا حضرت آیت الله امینیان تعریف میکردن، گفتن که من نگاه کردم در چهرهش میدیدم که عزیز بزرگوار دیگری دارن صحبت میکنن با ایشون که شما پیر غلام اهل بیت بودید و فرزندتون حالا شهید شده. حالا چند روز هم نیست از جنگ شروع شده، یعنی هنوز مسئله شهادت مقدار ثقیله. بعد میگه که چهره ایشون نگاه کردم، نه اصلا اثری از شکستگی، اثری از همونو داره باستولید میکنه. و از این جهت مادران، همسران با احساس وظیفه دینی عزیزان خودشون رو در این راه دادن و مصیبت رو همراه با شکر کردن. مصیبت‌های سنگین عزیز از دست که آدم میده، خب خیلی بر آدم سنگینه. از این جهت جنگ چیز تلخیه، شیرین نیست جنگ، ولی از این دل این حادثه و از دل این چیز تلخ بتوانیم چیز شیرین و بهجت انگیزی به دست بیاوریم خیلیه. به نظر میرسه این شعر عزیز بزرگوارمون آقای سیار و آقا میلاد عرفانپور کرد و تاشون خدا حفظ کنه، میگه شعری دارم میگم اولین بارقه صبح سپید است امید، نفس زخمی جانباز و شهید است امید، دشمنانی که گرفتن شهید از من و تو، وای از آن دم که بگیرند امید از من و تو. این اصلی ترین پیام شهید برای آینده و میدونی موتور محرکه ساخت همه آینده ها آی دکتر امیده.
بله.
لذا رهبر معظم انقلاب در برنامه گام دوم انقلاب اسلامی گفتم من یه سری توصیه ها دارم، 7 توصیه دارم، اما قبلتر از اون یه توصیه دارم و اون توصیه من به امیده. اگر امید رو از جامعه بگیرن، امید رو از جامعه ایرانی بگیرن، دیگه موتور محرکی براش وجود نداره. لذا در دل مصیبت ایجاد امید بزرگترین معجزه‌ای بود که شهادت برای ملت ایران انجام داد.
خیلی ممنونم با بیانات خیلی تأثیرگذار و شیوای شما آقای دکتر و همچنین جناب دکتر ملکی. با افتخار خدمت شما عزیزان همراهان و خوبان هستیم با موضوع راهکارهای تحکیم پایگاه اجتماعی شهدا در ایران. با ما همراه باشید.
برای دفاع از وطنشان قدم در راه عشق گذاشتند، همانهایی که کلام و راهشان سربلندی و عزت این کشور بود.
وقتی گرفتار خودمون هستیم نمیتونیم کاری انجام بدیم، اینو اونا به ما یاد دادن. اینو اون جوان 20 ساله 25 ساله رزمنده به ما تعلیم داد.
آنها گرفتار خود نبودند و خوب توانستند از پیله دنیا خود را خارج کنند و افتخار شهادت را نصیب خود.
با شور و نوا شهید آورد سوی شهر ما، شهیدی آورد.
مهمترین پیام شهدا این بوده که باید ما پشتیبان ولایت فقیه خودمون باشیم، پشتیبان رهبرمون باشیم،
از کشورمون دفاع کنیم، از ناموسمون دفاع کنیم، از انقلابمون حفظ کنیم، دفاع کنیم.
نوه شهید هستم، دوست می‌دارم راه پدر بزرگم رو ادامه بدم تا اینکه به هدفی که پدر بزرگم مخواسته بهش برسه دست پیدا کنم.
کشور ما هر چی که دارد از برکت خون شهدا است.
بسم رب شهدا و صدیقین، وصیت نامه پاسدار شهید محمد حسین ذوالفقاری. ای دشمن بدان که ملت ما همیشه بیدار و پیروز خواهد بود.
و آری شهیدان چه عاشقانه رفتند تا ما امروز شاهد عزت، سربلندی، آزادی و آبادانی کشورمان باشیم.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. واقعا همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، جوانی 20 ساله‌ای که خیلی تعلیمات داده شد، از خارج شدن از پیله دنیا با موضوع یکی از گفتگوهای اجتماعیمون پیرامون راهکارهای تحقیق پایگاه اجتماعی شهدا در ایران در خدمت شما هستیم. با ادامه توضیحات جناب دکتر صفی الله ملکی جامعه شناس و استاد دانشگاه برنامه رو ادامه بدیم. آقای دکتر بفرمایید.
من از شما که دو تا نکته رو قبل از راهکارا میخوام عرض کنم. اولا اینکه در همه جای دنیا به ایثارگران، افرادی که در جنگ جانباز شدن یا به نوعی جان باخته شدن، احترام میذارن، قابل احترام هستن، هم از نظر مادی هم از نظر روانی روحی فرهنگی در تمام جنبه‌های قابل احترام بوده و هستن. حالا شهدای عزیزمون علاوه بر مسائل مادی از نظر اعتقادی هم ما باید همون جای دکتر فرمودن امیدمون نسبت به شهدای عزیزمون هم به شفاعتشون هم در این دنیا باید بیشتر باشه. نکتهش میخواستم عرض کنم اینه که یکی از شاخصها و مؤلفه‌های مهم شیعه به خصوص شیعه در طول تاریخ اگر ملاحظه بشه میبینیم که در مشروطه و به خصوص در جریان ملی شدن نفس زمان مصدق، خب انگلیس ایران رو به دادگاه لایحه شکایت کرد، دید که نتیجه نمیده، یه تهدیدی کرد، گفت من 40,000 ناو و نمیدونم نیرو میارم به ایران حمله میکنم. خیلی جالبه، مرحوم آیت الله کاشانی فرموده بودن که اشکال نداره اگر انگلیس این کارو بکنه ما هم حکم جهاد میدیم.
بله،
وقتی این جریان جهاد و شهادت پیش اومد انگلیس عقب نشینی کرد، گفت نخواستیم دیگه، اصلا ما اتفاق خاصی نمیفت. حالا میخوام بگم که جهاد و شهادت هر دو مؤلفه های پیروزی شیعه در طول تاریخ بوده و هست و شهید به نوعی ایثارگره، به نوعی فداکار در راه خداست بر اساس اون اعتقاداتی که داره. خب این راهکارا رو مرز بکنم یا اینکه وقتی
در ادامه حتما خواهیم بود خدمت شما. بله بفرمایید.
عرض شد که در رابطه با
اشاره فرمایید باز خدمتون ادامه خواهیم بود. بفرمایید.
عرض شد در رابطه با راهکارهایی که ما ادامه بدیم راه شهدای عزیزمون رو، من فکر می‌کنم اولین کار فرهنگ سازیه.
بله،
الان همین جای دکتر هم عنایت فرمودن شبکه‌های مجازی سلبریتی ها افراد بازیگرینا را اینقدر در برد و تبلیغات خودشون دارن، البته خب هستن، به نوعی قابل احترام هستن، نمیخوایم منکر نقشون ها باشیم، اما اینقدر نباشه که شهدای عزیزمون فراموش بشن. شهدای عزیزمون هم بالاخره رشادت هایی کردن، امنیتی که ما الان داریم به خاطر رشادت و شهادت و ایثارگری هایی بود که شهدای عزیزمون داشتن. اینها رو اگر بخوایم فراموش بکنیم هم در این دنیا خسران و زیان خواهیم دید و هم در اون دنیا شهدای عزیزمون شاکی خواهند بود، میگن آقا ما جانمون و همه چیزمون رو دادیم، شما چیکار کردید برای ما. نکته بعدی آگاهی بخشی جامعه هست. خیلی از جوانای امروزمون اطلاعاتی از زمان جنگ نداشتن و ندارن، این نسلی که الان هستن. خب ما خودمون در سازمان ملی جوانان که مدیر گردشگری بودم با همکاری آموزش پرورش و سپاه راهیان و نور رو راه اندازی کردیم. به نظرم یه مسئله بسیار بسیار خوبیه، باید ادامه پیدا کنه، جوانمون برن مرزهای جنگی خودمون رو ببینن، شهادت ها، جانباز ها و اینا تو ذهنشون بمونه، چون فقط صرف تعریف و شعار نمیشه، باید عملا اونجا حضور داشته باشن. نکته بعدی که میخوام عرض کنم که و اون اینه که از توانمندی ها و از تجارب خانواده شهدا باید استفاده بشه، نباید اونها دل سرد بشن، نباید اونها امیدشون رو از دست بدن، بالاخره اونها بهترینشون از دست دادن، نور چشمای ما هستن، نباید از اونها غفلت بشیم، نباید اونها حذف بشن، نباید افراد دیگه جایگزین اونها در مسئولیت های ارشا که حالا بگیم میانی و بالا باشن، خدای نکرده بی حرمتی باشه به شهدای عزیزمون. و لذا توصیه منه که مسئولین عزیزمون، همین که مقام معظم رهبری هم تاکید داشتن و حضرت امام هم که خیلی تاکید داشتن که شهدا نظر میکنن به بچه‌لا، به خانواده شهدا، چشم چراغ ملت هستن، واقعا باید باشن، نه در شعار، در عمل. به نظرم این توانمندی ها اینا باید استفاده بشه. فکر میکنم دلسوزی اینها به مراتب از من و دیگران بیشتر خواهد بود.
بله.
نکته بعدی که عرضت میخوام عرض کنم و اون اینه که یک بازسازی و بازتولید و یا به اصطلاح جایگزینی شهدای عزیزمون به جای این قهرمانان داستانی که الان به اصطلاح بگیم خودباختگی تاریخی برای ما ایجاد میکنه جایگزین اونا بشن. به نوعی شهدای عزیزمون چه اونجوری بسیجی معمولی بود، چه اون شخصیش یک سرباز معمولی بود، همه باید زندگی نامشون، رفتارشون، حرکاتشون الگوی ما باشن، الگو برداری بشه در حوزه تعهداتی که نسبت به جامعه داشتن، ساده زیستی که داشتن، به هم نوع دوستی که داشتن، همین ها باید برای ما الگو برداری بشه، باز تولید بشه، باز سازی بشه و در جامعه به اصطلاح این فرهنگ سازی انجام بشه. اما آخرین نکته‌ای که میخواستم در اوتو راهکارها انجام بدم عرض کنم و اونه که تشکلها، NGO های سازمان های مردم نهادم باید در این حوزه فعال باشن. الان بنیاد شهید خود ما البته یه تشکل دوستداران صلح داریم، حدود فکر کنم بیش از 30 تا تشکل داره حمایت میکنه، خیلی هم خوب حمایت میکنه، اما باز هم کمه. آقای دکترم یه نکته ای را اشاره فرمودم و اون این که صرف دولت مسئول نیست، هممون مسئول هستیم، منتها تشکل های و نهاد های غیر دولتی فکر کنم تاثیرگذاریشون بیشتر خواهد بود. روی این قضیه باید بیشتر سیاست گذاری بشه، برنامه‌ریزی بشه و حمایت‌های مالی بشه این تشکل‌ها هم بتونن فعالیت‌های گسترده به خصوص در احیای اون عزت آفرینی و آرمانگرای شهدا در جامعه داشته باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر محمد حسین زمیریان، ادامه توضیحات رو می‌شنویم.
سلامت باشین. اونجا که می‌دونید آیه قرآنی شریفی است در سوره احزاب آیه 23 میفرماد، حضرت حق میفرماد که من المؤمنین رجال صدق و ما آهد الله علی فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا.
بله.
در برخی از تفاسیر آمده است که منظور از آنان که صدق به عهد کردند جناب جعفر ابن ابی طالب و جناب حمزت ابن عبدالمطلب، دو شهید بزرگواری بودند که در ابتدای نهضت رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه در این راه شهید شدند. در مورد آن که من قضا نحبه و من هم من ینتظر، در مورد من هم من ینتظر می‌فرمون که در بعضی از تفاسیر و احادیث آمده است که منظور حضرت امیر بودن از این جهت که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام سالها منتظر اون بحث شهادتش بود.
بله.
لذا به نظر میرسه که اگر ما یک راهبرد قرآنی بخوایم در نظر بگیریم، اینه که امروز یکی از وظایف اصلی ما پاسداشت شهداست و از طرف دیگه پاسداشت جانبازانه. مسئله جانبازان و یادگاران خانواده شهدا خیلی مسئله مهمه.
بله.
میدونید پارسال 1400، من امسال آمارش رو ندارم، اصلا اینا دیگه میشه یه عدد، دیگه میشه یه عدد، نباید عدد بشه. پارسال گفتن 2500 مادر شهید از دنیا رفتن، از دنیا نرفتن، به فرزندان شهیدشون.
بله. بله.
2500 مادر شهید، شاید امسال هم همین حدود باشه. گفتن فلان مادر شهید، مادر سه شهید بود، گفتن ایشون هم دیگه از دنیا رفت، چند روز پیش بود مثلا، گفتن ایشون هم از دنیا رفت. این مادران شهدا گنجینه هایی هستن، پدران شهدا گنجینه هایی هستن که باید سازمان ها، نهاد ها، این ها از اینا مراقبت کنن. من شنیدم مثلا در جایی،
بله،
از این جد میخوام میگم کوتاهی اتفاق میفته که در مورد حمایت و پاسداشت خانواده شهدا و به خصوص پدران، پدر شهیدی مثلا دنیا رفته، پدر بله. شهیدی از دنیا رفته، رفتن مثلا در جایی از پدر شهیدی در دنیا رفته شکایت کردن به تهمت جعل سند. این یعنی باید تمام ارکان بنیاد شهید بیاد پای کار، تمام عزیزان بزرگواران که خودشون مسئول میدونن باید بیاد. از این جهت میگم باید خود بنیاد شهید که در این راه تأسیس شده به وظایف خودش عمل کنه. البته من دوستان خیلی خوبی اونجا دارم، میدانم که اونها بچه‌ها پای کار این نظام، به خصوص در دوره‌های جدید پای کار هستن. و پایدارن در این مسئله. ولی خب این هم یه مسئله هست. یکی دیگه هم اگه اونجایی که مربوط به خودمونه، حلقه های میانی بله. از اتاقو فرمودن حلقه های میانی، همونطور که آقای دکتر هم فرمودن، حلقه های میانی گروه هایی که خود بچه ها تشکیل میدن، اینها باید کار رو به دوش بگیرن
و میتونن نقش‌آفرینی
و نقش‌آفرینی.
خیلی ممنونم. بازنمایی اندیشه های شهدا در لایه‌های فرهنگی اجتماعی یک ضرورت ملی است.
مفهوم شهادت رو بایستی ما درست درک کنیم. شهادت فقط قربانی جنگ شدن نیست. کسی که شهید در راه خدا میشه، در واقع این بهترین حسابگری رو داره میکنه. تعبیر معروف، روغن ریخته نظر امامزاده. خب ما این روغن ریخته است دیگه، این که موندنی که نیست. این آدم نظر امامزاده بکنه، خیلی خیلی با ارزشه، خیلی زرنگی میخواد. این زرنگی رو شهدای ما داشتن که توانستن این جان از بین رفتنی رو با خدای متعال معامله کنن و با این لحن خدای متعال با اینها حرف بزنه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه، یعنی جان خودشو داره با خدا معامله میکنه. واقعا متعجب میشه گاهی از سطح حکمت بالای این صاحبان این مرتبه والا و برجسته. وقتی حالاتش رو انسان ملاحظه میکنه، شرح حالش رو میخونه، اگر با دقت نوشته شده باشه میدونه بله، شانه های این خصوص برجستگی در حالات او، در حرکات او، در اظهارات او وجود داره. اونقدر نقطه الهام بخش وجود دارد در زندگی این شهیدان که واقعا جا داره یک تصویر هنرمندانه ای از این وضعیت رو هنرمندان ما به دنیا نشون بدن، رزمنده ایرانی رو بشناسونن به دنیا، در مقابل چشم مردم دنیا قرار بدن با کارهای هنری و بزرگ.
خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با موضوع راهکارهای تحکیم پایگاه اجتماعی شهدا در ایران. آقای دکتر ملکی، خیلی دقایق به هر حال پایانی است، بفرمایید جنبندیشون.
عرض شود که علاوه بر دستاوردهای فرهنگی که معنویت و ایثار و ساده زیستی هست، ما اقتدار نظامی که الان داریم مدیون شهدای عزیزمون هست، امنیت و مواردش پیشرفتایی که داشتیم مدیونم شهدای عزیزم. حالا من این رو میخواستم عرض بکنم که همه ارگان آقای دکتر مسئول هستن، اگرچه بنیان شهید به صورت رسمی قانونی متولی پیگیر ارگان خانواده محترم شهدا هست، ولی من معتقدم همه مسئول هستن. شما الان آموزش پرورش عنایت دارین، 36,000 شهید دانش آموز داشتیم ما.
بله،
آموزش پرورش مسئوله، صدا سیما مسئوله، همه ارگان ها. این که یک نکته که باید روش تاکید بشه، این همسویی، همگرایی همه ارگان ها برای پاسداشت خانواده شهدا و یاد خاطره شهدا. و در نهایت میخوام عرض کنم که همه اقشار، همه اصناف، همه مردم، چه کوچیک چه بزرگ، در هر صنفی، در هر شغلی، در هر پست مقامی باشه، در مقابل شهدای عزیزمون مسئول هست.
خیلی ممنونم آقای دکتر ملکی. جناب دکتر زمین، شما هم جنبندی بفرمایید.
از کنم که میدونید رهبر معظم انقلاب فرمودن که اونچه که ازش به عنوان دستاورد انقلاب یاد میشه، این خوناورد انقلابه. و درست در اینه، این خونهایی که برای این انقلاب عزیز که انشالله مقدمه ظهور آفتاب و ولایت عظما حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه و شریف باشد، انشالله این انقلاب همیشه پایدار بماند به برکت این خونها. نکته بعدی در مورد این هستش که ما یه در دنیای زندگی میکنیم امروز که این دنیا مسیر خودشو گم کرده، در دنیای غرب مسیر خودشو گم کرده، مسیرش هم گم کرده، روایتی نمیتواند از خودش ارائه کند.
بله.
وقتی روایتی نداشته باشی نمیدونی به کجا میخواید برید و کجا برسید. شهدا و عزیزان بزرگوار، جانبازان، اینها می توانند اون روایت ما از خودمان را تکمیل کنند و اون هویت خود ما را از خود ما چنان تکمیل کنند که مسیر آینده ما مشخص بشه. از این جهت ایمان به این پدیده برای ما امید آفرینه و ما رو به روایتی پایدار از خودمون میرسونه. نکته بعدی هم آرزوی شادی برای مردمی هستش که مردم ایران،
بله،
مردمی هستش که پای کار ارزش‌ها و آرماناشون نه فقط در ایران، در همه جای دنیا ایستادن، از اون جمله برای شهدای، بله، غزه که چگونه وایستادن برای آرمان، بله، خودشون و آرمان فلسطین.
خیلی ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی ما رو همراه فرمی. سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارت.
پسر گلم داره میاد.
تو هم کشتی ما رو با این پسرت. اینم که فقط با زبان شعر با آدم حرف میزنه، حال نمی کنم باش.
ببینم شعر بده؟
آه.
الان تو از وقتی بیدار میشی شعر میگی تا آخرشم، این بده؟ نه دیگه.
خیلی ممنون از شما.
خواهش
میکنم. ممنونم. پسر تشریف آورد با اون موهای الگارسونیش.
سلام پسرم، خوبی؟
سلام با من شهرامم، داداش پرامو، پسرم و یه برامم. یه سری چیز دیدم دم در پشمی بود، رنگشون آبی یا قرمز و سبز یشمی بود.
اونا پتوه بابا جان، خریدم واسه خونه.
ببینم بقایی، پتو، پتو رو به قیمت تابانی پیدا کردی، این همه خریدی؟
آره نه، دیدم نیاز داریم خریدم.
رپتو پتو زر پتو، اینا واسه چیه بابا جون؟ تو یه آدم دانا، من یه نادون.
ای بابا، این پتوها رو خریدم که در مصرف گاز صرف جویشه بابا جان.
یعنی شما با این پتوها تولید گاز میکنی؟
یه جورایی آره.
ببینم شیطون، یعنی زیر پتو هم تولید گاز میکنی؟
نه عزیز من، وجدان این چرا چرند و پرند بگی؟ ما وقتی پتو بندازیم رو خودمون کمتر سردمون میشه و کمتر از بخاری و رادیاتور شوباش استفاده میکنیم. مشکل ما اینه که با کمترین لباس ممکن تو خونه تردد میکنیم، وقت بگیم سرده.
خب بابا آخه نمیشه تو خونه که با هودی، تو تئوریسین گاز کی بودی؟ آها، ای پتوها واسه ما نقش بخاری هن، این آتیش داغ واسه مرغ سوخاری هن.
آفرین آفرین، باریکلا پسرم، همینه، پتوی بیشتر زندگی گرمتر.
واسه ما شاعرم شده، شعرم ساخت. من بیرم یکم هوا بخورم بقایی، از دست کلافی شدم رو مخمی بقایی.
بابا چه بقایی. هوایی بخوری آخه؟ پر از ذرات معلق و مونو اکسید کربونه.
بیا چی میگی بابا، شدم از دست دیوونه؟ تو با کی در ارتباطی؟ خدا میدونه.
خیلی خوب باشه، خیلی، اصلا همه تون برید، من میمونم و پتوی یشمی خودم که اتفاقا هم یشمیه هم پشمیه، یعنی باعث کاهش مصرف گازم میشه. بزن بریم، بزن بریم. خودو خودو خودو.